بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت اینکه وهابی ها میگن که پیغمبر پستچیه، هیچ از خودش اراده نداره. خب پس وقتی پستچی بود، پستچی فقط نامه میگه، نامه ای که پیغمبر آورده قرآن کریمه، بنابراین قرآن کریم به مردم ابلاغ میکنه، یه سری اعمالی هم خودش انجام میده که مردم ببینن که چیزی رو انجام میده، نه داریم گفتگو میکنیم. و حالا ما در مقابلش میگیم که پیغمبر هم شأنی داره، جایگاهی داره در مورد تبلیغ، یعنی این شأن و جایگاه پیغمبر اینجوری تبیین میشه که خداوند یه فله چایی بهش میده، میگه خودت هر جوری میخواهی بسته‌بندی کن. بعضی هاشو بسته‌بندی میکنه، خودش میفرسته، مثل اینا که از خارج چایی وارد میکنن، یه عده خودشون از خارج اصلا بسته‌بندی میکنن، برند رو میزنن، مارک رو میزنن، میفرستن. یه مقداری یه عده یا یه پارتی های رو چایی فله میفرستن، میگن خودت هر چقدر میخوای، به هر قالبی که میخوای، یک کیلویی، نیم کیلویی، 250 گرمی، 100 گرمی چایی، نمیدونم عرض کنم که کیسه ای چایی باز، هر جوری میخوای بسته بندی کن، آزادی. اون در عین حالی که در حدود، در کادر اون فرستاده کار میکنه، اما خیلی آزادی ها داره. این بحثم از اینجا شروع میشه که میگن که قرآن خودبسنده است و احتیاج به توضیح نداره. پیغمبر اکرم که اومده حق توضیح و تفسیر نداره، پستچیه، نامه رو آورده به شما داده، لذا نه پیغمبر رو ولایت تکوینی براش قائلن، نه حق کم و زیاد گفتن قائل هستن، نه اختیاری براش قائل هست، به هیچ شأنی براش قائل نیست. ما میگیم آیات کریمه قرآن دلالت بر این میکنه که پیغمبر یه شأنی داره. یکی از اون آیات آیه سوره حشر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا نشون میده که خود پیغمبر اگر چیزی آورد بگیرید و اگر چیزی نهی کرد شما خودتون رو باز دارید. یا اونجایی که میگه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت از رسول بکنه پس اطاعت از خدا کرده. اگر اطاعت رسول شأنی نداشت، خب میگفت من یطع الله فقط اطاع الله، دیگه اصلا رسول حرفی نداره. یا میگفت اونی که رسول میگه اونیست که خدا میگه، ما آتاکم الله فخذوه. بله، اینجایی که میگه من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقیه، چطور میشه چطور میشه؟ این اطاعت از رسول، اونی که رسول میاره، اونی که رسول میگه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة، خود آیات قرآن دلالت بر این میکنه که رسول ربات نیست، پستچی نیست، بلنگو نیست که فقط خدا صدای خدا رو ما بشنویم، خودش هم شأنی داره، البته شأنش در حدود به اصطلاح داده های خداست، علم و عصمت خداست. این بحث رو ندیدم جای کسی بحث کنه، مدتش ذهن منو به خاطر همین جواب وهابیان خودش اشغال میکنه. اون وقت این رو من از کجا آوردم؟ به برکت خطابه قدیر، از اون جایی که در خطابه قدیر در باب امام زمان علیه السلام میفرماد که الا انه المفوض الی، یعنی امام زمان علیه السلام کسی که بهش تفویض شده. چی تفویض شده؟ عالم تفویض شده، دین تفویض شده، تغییر احکام تفویض شده، لذا در خطبه قدید داره لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. و این نکته خیلی مهمه که اینها حلال حرام، اینها حلال حرام خداست، اما یه شأنیتی هم اینا دارن، البته شأنیت رو خدا داده، هی اینو تأکید میکنم، البته هرچی دارن از خدا دارن، البته علم و عصمت خدا داده، البته در کادر حکومت خدا اختیار دارن. اگر این نکته رو بگیرید خیلی من خوشحال میشم، چون کسی حتی از مثلا طلبه ها و این علمای بزرگ که حتما میدونن نگفتن، ندیدن جایی متذکر این نکته بشن. نکته خیلی مهمه، اگه شما 7-8 تا یاد بگیرید من خوشحال میشم، میتونید به دیگران هم بگید. این رو به مناسبت این گفتم که اولین نکته تکنولوژی تبلیغی اینه که مبلغ خودش رو به دریای نامتناهی وصل کنه. مثال زدم در ویزیتوری های امروز، گفتم مثلا یک کسی میاد میگه که من از طرف سامسونگ اومدم، من از طرف LG اومدم، من از طرف سونی اومدم، من از طرف نندان ورساچه اومدم. یه برندای معروفی رو وقتی میگه خودشو وصل میکنه به اونا، یا هستش که میگه که من این LCD رو آوردم، میگه مارکش چیم که خودم ساختم. این خودم ساختم مورد اطمینان نیست، ولی وقتی ویزیتور بیاد بگه که من وابسته به مثلا کارخانه بزرگ بنز آلمان هستم، ویزیتور بنز آلمانم، خیلی اعتبار پیدا میکنه. وقتی یه بچه وقتی میاد کارتش رو میده میگه من ویزیتور بنز آلمانم، خیلی تعبیرش میگیرن، چون وابسته به جای بزرگی. این نکته اول. تکنولوژی تبلیغ اینه که فردی که مبلغه از جای بزرگی تبلیغ کنه و خبر بده. من مال برند بنزم، برند نمیدونم سونی هستم مثلا، اینجا هستم، از ماشین پژو فرانسه هستم. این پژو مال فرانسه، کشور مهم و ماشین خیلی مهمیه. ماشین ولوو، من نماینده ماشین ولوو هستم. این به اصطلاح اعتبار پیدا می‌کنه. چرا انقدر پیغمبر رو مطرح میکنه؟ پیغمبر یه پستچی بیشتر نیست، یه بلنگوه. فقط شأن این که بلنگو باشه و پستچی باشه نیست، ما همه میگیم دیگه. میگفته و من یوت رسول ما آتاکم رسول، از رسول اطاعت کنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنا. معلوم میشه که نگاه به رسول مهمه. البته اینا همه سنی ها نمیگن، وهابی ها میگن. وقتی ما تولد حضرت رسول رو به حسدش رو جشن میگیریم، میگن برای چی اینقدر به بشر میپردازیم؟ اینشون که شأنی نداره. گفت که آقای عسکری میگفتن که با یک عالم بزرگ همه وهابی ها برخورد کردم، گفت این عصای من انقدر که فایده داره، الان پیغمبر فایده نداره، چون مرده رفته، فاته و ماته و به اصطلاح هیچ کاری ازش بر نمیاد، نه نظارت داره، نه استغفار داره، نه به اصطلاح هیچ کاری نمیاد. این عصای من الان به اندازه است که من بهش تاکید میکنم، ولی اون انقدر فایده نداره، هر چی داشته داده و رفته. منظورمون اینه که میخوام بگیم که شأنیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، اینا شأنیت دارن. حرف ما اینه، میخوام بگیم اینا شأن دارن، اینا جایگاه دارن، و این جایگاهشون جایگاهی است که ضمن اینکه در حدود کادر خواست خداست، اراده خداست، مشیت خداست، اسم خداست، خودش یه شأنی داره، آزادی هایی داره. لذا در کتاب شریف کافی یه بابی هست که باب انهم المفوض علی، باب التفویض الیهم، باب التفویض الیهم، یعنی در این باب روایات رو آوردن که خیلی کارا به خود ائمه واگذار شده. بعضی وقتا سوال و جواب از ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین که میشه، بعد حضرت مثلا برای یه نفر یه خود بیشتر توضیح میدن، برای یه نفر کمتر توضیح میدن، بعد اینا که میرن بیرون صحابه‌ای که نشستن میگن یا رسول الله چرا شما اینجا بیشتر برای اون گفتین؟ میگن که این به ما واگذار شده، فمنون او امسک به غیر حساب، این آیه رو هم استشهاد میکنن، این به ما واگذار شده، ما هر چقدر بخوایم میگیم، هر چقدر نخوایم نمیگیم. لذا در کشف اسرار ائمه سلام الله علیهم اجمعین، ائمه آزادی دارن و مختار هستن، هر چقدر میتونن اسرارشون رو میگن، هر چقدر نخوان نمیگن، به هر کی بخوان میگن، به هر کی نخوان نمیگن. این مسئله نشون میده ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به اصطلاح دارای اختیار هستن. اتفاقا یه به اصطلاح حالا بحثای پیش میاد، آدم آپدیت میشه. از ما خواستن که یه سری دوستانی تو جلسات که براشون در تکنولوژی تبلیغ این نکته رو ما بگیم، گفتن اینو تو بگو، مخاطب شناسی. مخاطب شناسی یکی از تکنولوژی های برتر و اولیه کسی است که به اصطلاح چیز میکنه، تبلیغ میکنه. مخاطب شناسی. یه نکته دیگر تبلیغ که نگفتم ولی همجوری در طول به اصطلاح این بحث‌های خطابه به شما گفتم و به گوشتون رسیده، اینه که و ما علی رسول الا البلاغ المبین، یا ما علی رسول الا البلاغ. 9 تا آیه داریم در قرآن که اینجوری نفی و استثناست. نفی و استثنا هم افاده حصر میکنه، حصر رو میرسونه، نفی و استثنا. و ما علی رسول الا البلاغ یعنی وظیفه پیغمبر فقط رسوندنه، چهار پنج تا آیه بلاغ داره، چهار پنج تا آیه و معلل رسول الله بلاغ المبین داره. بلاغ المبین خیلی روشن‌تره. مبین یعنی روشن و روشن کننده، یعنی بلاغ باید روشن و روشن کننده باشه. خب کسی که رسول ضمانت اجرایی نداره، یعنی نباید دست مردم بگیره ببره بهشت، این که در قرآن کریم اومده که انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمی کنی رسول خدا کسانی که دوست داری، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه. معناش این نیست که تو دست مردم رو نمیگیری ببری بهش، تو ارائه طریق میکنی، ایصال الالمطلوب نمی کنی، چون هدایت دوتاست. میگه کسی تو خیابون به شما میگه که منزل آقای کجاست، شما دو جور میتونی عمل کنی. یه وقتش که وایسادی میگی که از خیابان مثلا طالقانی میری به اصطلاح وارد خیابان بهار شیراز میشی، بهار میشی، میری بهار کوچه کوثر وارد میشی، دست چپ پلاک چهار. خب اینو میگن ارائه طریق. یه نفر میگه صبر کن، که تو دهات و شهرهای کوچک معمولا چون خیلی مهربونن اینجوری هستن، میگه صبر کن بیا بریم، همراهت میاد شما رو میرسونه خیابون بهار کوچه کوثر، میگه این منزله. اینو میگن ایصال الالمطلوب، یعنی رسوندن. هدایت بر دو قسمه، یه وقت ارائه طریق یعنی راه رو نشون میده، پرزنت راه، یکی این که ایصال الالمطلوبه. آیا وظیفه پیغمبر چیست؟ ایصال رسوندن به مطلوب، یعنی میاد در خونه آقای یاسر باقرزاده پلاک چهار، تحویل میده کوچه کوثر، این ایصال الالمطلوبه. اما ارائه طریق معناش اینه که وای میسته تو میدون هفته تیر و میگه که از این کوچه میری، از اونجا میری، این کوچه از این کوچه، آدرس میده. این آدرس ارائه طریق راه رو نشون میده. اما اگر سوارتون کرد یا خودش همراهتون اومد رسوند، این ایصال الالمطلوب، یعنی رسوندن به مطلوب، به جایگاه. پیغمبر وظیفش از نظر رسالت چیست؟ چون پیغمبر خیلی حرص میزدن برای هدایت مردم، چند جا قرآن کریم به پیغمبر تذکر داده که اینقدر خودت اذیت نکن، میخوان هدایت بشن، میخوان مردم. لذا فرموده که انک لا تهدی من احبب، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا، طه ما قرآن رو برای تو نازل نکردیم که به زحمت بیفتی، اینقدر حرص مردم رو نخور. یه جایی داره که الک باخون نفسه که الله یکون مؤمنی، تو خودت رو حرص میخوری، نفستو ناراحت میکنه که اینا مؤمن نیستن. پس یکی از تکنولوژی های تبلیغ اینه که مبلغ که رسوله، پاشو گوشه جای پای رسول، فقط وظیفش بلاغ مبینه. اما بلاغ مبین خیلی مقدمات داره، خیلی من تو این حرف بلاغ مبین، شما از من بخواهید که حتما مقدمات بلاغ مبین رو به بک‌گراندش رو برای شما توضیح بدم. بلاغ مبین خیلی مقدمات داره. یکی از مقدمات مهم بلاغ مبین مخاطب شناسی است. در تأثیر تبلیغ و انجام وظیفه بلاغ مبین، مخاطب شناسی از تکنولوژی های برتر تبلیغ و سخنرانیه. ببینید سخنرانی، مناظره، تذکر اخلاقی، پرزنت و ویزیتوری، تمام اینها در یک چیز مشترکن و اون اینه که شما میخوای کلامت در مخاطبت اثر بکنه، پس باید مخاطب شناسی کنی. لذا ویزیتورها، پرزنترها و مبلغین و کسانی که مناظره میکنن و کسانی که میخوان تذکر اخلاق بدن، مدرسین کلاس ها، تمام اینا برای اینکه بهتر بتونن تعلیم بدن، تذکر بدن، باید مخاطب شناسی کنن. در مخاطب شناسی خیلی نکته ها وجود داره. آدم مخاطب رو ممکنه که با یک نگاه بشناسه، ممکنه از قبل اطلاعاتی به دست بیاره. مثلا یکی از تکنولوژی هایی که من برای مخاطب شناسی پیشنهاد میکنم اینه که سخنران موقعی وارد جلسه نشه که همه نشستن. وقتی وارد جلسه میشه که همه نشستن، ابهت جمعیت و اون جمع میگیره سخنران رو و فرصت شناسایی و تو چشم اینا نگاه کردن و دقیق شدن تو مخاطبان نداره. من خودم همیشه تکنولوژیم اینه که یه کاری میکنم که مستمعین بر من وارد بشن، نه من بر مستمعین. اون وقت سخنران که زودتر اومد و و مستمعین بر سخنران وارد شدن به تدریج، همینجوری که میان از تیپ اومدنشون، نشستنشون، سلام علیک کردنشون مخاطب شناسی میکنه. خیلی نکته مهم نیست. پیغمبر اکرم مخاطب شناسی دقیق انجام دادن در قدیر خم. اولا اعلام کردن که من امسال حجت الوداع هستم، انجام میدم، هر کی میخواد با من حرکت کنه. خب 400 کیلومتر رو پیغمبر با مخاطبینشون با افراد مختلف بودن. در مدینه که اینا رو میشناختن، اونایی هم که اطراف مدینه بودن با حضرت همسفر بودن، توی مکه، توی منا، تو عرفات، توی قربانگاه، در تمام اینها مردم رو میدیدن. خود این دیدن مخاطب شناسی داره، حرکاتشون، اعمارشون، فرهنگشون، نگاهشون، زنشون، مردشون، بچهشون، بزرگشون. و این تکنولوژی خیلی تکنولوژی برتره. لذا میبینیم که یک ویژگی داره خطبه قدیر که با تمام احادیث، مخصوصا با خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین، با خطبه فدک زمین تا آسمان فرق داره. خب حضرت زهرا سلام الله علیها شاگرد پیغمبره، ولی عباراتی که در خطبه فدک گفته 50 برابر اینه که پیغمبر در خطبه قدر صحبت کرده، ادبی صحبت کرده. چرا؟ برای که مخاطبینش مخاطبین خاصی بودن، افراد خاصی بودن، مهاجرین انصار تو مسجد جمع شده بودن، در مسجد پیغمبر، و به اصطلاح یه جو خاصی بود. ولی پیغمبر اکرم برای 120 هزار نفر صحبت کردن، بزرگ داشته، کوچیک داشته، بچه داشته، داعتی داشته، شهری داشته، مدنی داشته، مکی داشته، یمنی بوده، ایرانی بودن، از جاهای مختلفی اومده بودن در اونجا و مخاطب بودن. لذا پیغمبر خیلی باید ساده صحبت میکردن، خیلی باید روون صحبت میکردن، حالا تکنولوژی دیگر به کار بردن. در لذا چون مخاطب شناسی کردن از تکنولوژی های برتر، ساده صحبت کردن، روان صحبت کردن، سوالی صحبت کردن، هشداری صحبت کردن، جملات رو کوتاه انجام دادن. در این حالی که سخنرانی طولانی بوده، حالا بنابرای روایاتی که اکو کرده باشن 3 ساعت و نیم 4 ساعت طول کشیده، و بنابرای که اکو نکرده باشن 1 ساعت و نیم طول کشیده، اما جملات رو کوتاه کوتاه انتخاب کردن، سوالی کردن، سکوت کردن، نفسهای عمیق کشیدن. خود به اصطلاح سخنرانی نشون میده نفسهای عمیق کردن، و معلومه که نگاهشون رو در یه جای منبر انتخاب کردن که وسط جمعیت بوده و بهترین جای جمعیت بوده و ارتفاع حدود 180 متر بوده. تمام اینا تکنولوژی های سخنرانیه. ارتفاع سنی که درست کرده بودن روی جهاز شطور، اونم ایستاده، اصلا ایستاده سخنرانی اون موقع ها رسم نبوده، ولی پیغمبر 1 ساعت خورده و هم خودشون هم امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودن. اینا تکنولوژی های مخاطب شناسی است و جمعیت شناسی است. لذا در جملات و ادای جملات بسیار دقت کردن، که حالا به اصطلاح نکته های دیگرش هم انشالله خدمتتون در رای هفته های دیگر عرض می‌کنم.